نگاه تازه
عرق ملی،
خشم و ناامیدی،
خشونت و پرخاشگری.
هزاران نفر با هیجان برای تماشای بازی روز شنبه بین تیم ملی فوتبال ایران و عربستان به ورزشگاه آزادی رفتند.
میلیون‌ها نفر هم در داخل و خارج ایران به امید پیروزی از طریق تلویزیون به تماشای این بازی نشستند.
گل دقیقه 56 هم میرفت تا این روز نوروزی رو به یک روز به یاد ماندنی تبدیل کنه.
از اون راحت عبور می‌کنه، خلاصی پاس ارزی عالی، موقعیت برای شجاعی، یک سر به دیدنی توی دروازه گل برای ایران.
اما در دقیقه 78 همه چیز عوض شد.
موقعیت برای عربستان در محوطه جریمه و توی دروازه، نه آفساید در کار نیست و حضازی گل مساوی رو زده. خب حالا
و در دقیقه 86 گل دوم تا تشویق‌ها و هورا کشیدن‌ها به هو کردن و انتقاد تبدیل بشه.
فرصت روی دروازه، فرصت تیم عربستان توی دروازه، چقدر راحت دروازه ایران باز میشه. اسامه هر
یأس و ناامیدی حتی در پیام‌های شرمنده‌های رادیو فردا هم آشکار بود.
آقا من میخواستم باخت تیم ملی رو به تمام مردم ایران، واقعا دیگه نمیدونم چی بگم. تمام امید ما برباد رفت. ما تمام دلخوشیمون این بود که تیم ملیمون میره به جام جهانی، اونجا افتخار کسب میکنه. واقعا من نمیدونم چی بگم به این مسئولای کشورمون. واقعا یه برنامه ریزی درستی نداشتن، یه برنامه ریزی منسجمی که بتونن واقعا دل مردم ایران رو تو این بدبختی و تو این مصیبت ها شاد کنن. واقعا کمال تأسفه.
چه بازی بود کردمون؟ عید ما خراب کردم. نه بازی تدارکاتی خوبی داشتیم، نه نمیدونم چی بگم. بازی
این تیم ملی است که اینا دارن مسخره کردن بودجه مملکت رو خراب میکنن با این تیم ملیشون. الان چند نفر اینجا دور هم جمعی، همه نظرشون اینه که اگه هر کدومشون یه اختیاری داشتن این فوتبال از کلا تو ایران جمع میکردن. اگه بنابر این است که اینجوری باشه، از حق بیت المال دارن خرج فوتبال میکنن، اینم شده از فوتبال اعصاب خردی بر مردم.
عرق ملی چیه؟
این چیه که باعث میشه مردم یک کشور اینقدر با هیجان و تعصب مسابقات تیم ملیشون رو دنبال کنن؟
این چیه که پیروزی تیم ملیمون رو برامون اینقدر مهم میکنه؟
و چیه که باعث میشه شکست تیم ملی برامون تلخ بشه و شروع کنیم به بد و بیرا گفتن
و احتمالاً شکستن و تخریب کردن؟
اینا موضوع برنامه این هفته ما هستن.
در آخر هم یکم درباره چیزی که روانشناس‌ها بهش میگن مدیریت خشم براتون میگیم.
اما قبل از همه بشنویم در بازی روز شنبه چی گذشت.
غفور هاشمی روزنامه‌نگار ورزشی اون روز توی ورزشگاه از نزدیک بازی رو دیده.
آقای هاشمی به برنامه ما خوش آمدین. لطفاً برامون بگین که نحوه تشویق تماشاگرها و واکنششون به گلایی که خوردیم چطور بود؟
راجب بازی که در هر صورت، خب ما سال 88 رو تو ورزش شروع خیلی بدی داشتیم، به خصوص در فوتبال، چون میدونید که اینجا رفتن به جام جهانی، خب میدونید که یه کار بسیار بزرگ و ارزشمندیه که برای هر کشوری یک افتخار بسیار بزرگی محسوب میشه. ما بازی ایران و عربستان در هر صورت همه بسیج شده بودن که تو ایران که ایران این بازی رو ببره و در هر صورت با شکست عربستان هم کار اونو تموم بکنه و هم که خودش 95% کار تموم بکنه و یکی از دو تیمی بشه که صعود بکنه به جام جهانی. اما متاسفانه تیم ملی ما خوب بازی نکرد، ما بازی رو واسه میباختیم. حالا راجبه تماشاچی، به نظر من میدونید که بلگ برنده هر تیمی تماشاچیه و این تماشاچیه که قهرمان میسازه و اگه تماشاچی نباشه اصلا فوتبال لذت بخش نیست و همه چیز یک کشور بستگی به تماشاچی داره و حیف این تماشاچیا که تو یک روز تعطیلی اومدن بالای 100,000 نفر، همچین جمعیتی رو ما در جام جهانی هم نمیبینیم که برزیل با بهترین تیم دنیا هم بازی بکنه، نمیبینیم. کردیم که این جمعیت اومدن و به نظر من تماشاچی ها خیلی ناراحت و غمگین و افسرده ورزشگاه رو ترک کردن.
ظاهرا یه جاهایی هم تماشاگرها شروع کردن به انتقاد و بد و بیراه گفتن به مربی.
بله، تماشاچی ها اصلا قبل از اینکه بازی شروع بشه اینا شروع به تشویق کردن. همچین تشویقی هم سابقه هم نداشتن و وقتی گل هم زدیم اینا تشویق شدن، اما بعد از گل خب دیگه خواهی نخواهی تماشاچی عصبی میشه، ناراحت میشه. تو خاک خودمون به تیم عربستان ما ببازیم که عربستان هنوز درجه اول نیست. به نظر من اون عربستان واقعی نیست، اون عربستانی که ما قبلا دیده بودیم اصلا نبود. به نظر من وقتی یه تیم ملی تو کشور خودش جوری بالای 100 هزار تا 20 هزار تا پشت در نتیجه نمیگیره، تماشاچی حق داره به سرمربی تیم ملی اعتراض کنه. سرمربی که به خاطر مصلحت شخصی بعضی از بازیکن‌ها رو مثلا دعوت نمی‌کرد. شما نگاه بکن، علی کریمی خودش یه تیمه. اگر در علی کریمی تو زمین باشه 3 تا 4 تا بازیکن حریف میره روش. ایشون به خاطر مسائل شخصی ایشون رو دعوت نکرد. از دقیقه 75 اگه اشتباه نکنم 76 اونا گل به ما زدن. بعد از گلی که اونا زدن شعار علی دایی شروع شد.
میگفتن که اسم علی کریمی هم مدام تکرار میشده، درسته؟
بله، خیلی علی کریمی رو تشویق کردن. جای علی کریمی در تیم ملی خالیه.
بعضی از خبرگزاری‌های ایران هم از فحاشی تماشاگران به بازیکنان و حتی درگیری فیزیکی بین تماشاگران و بازیکنان خبر دادن، درسته؟
بله بله، بعد از بازی به اصطلاح بعضی از تماشاچی ها ناراحت بودن و بعضی از تماشاچی ها که خیلی عصبی بودن رفتن. اونا وقتی از رختن اومدن بیرون از نظر فنی بهشون گفتن شما آبروی ما رو بردید از این چیپ چیزا. اونا هم به اصطلاح بعضی از بازیکنان ذخیره زایلم بودن درگیر شدن با بعضی از تماشاچی های ما و در تونل ورزشگاه و مامورین هم به موقع رسیدن و به اصطلاح قاعده به پایان رسید.
تماشاگرای ایرانی اغلب با گل اول که تیمشون میخوره شوکه میشن و ساکت
و با گل‌های بعدی شروع میکنن به تشویق کردن تیم حریف و انتقاد و شعار دادن علیه تیم خودی.
این کارا تا چند روی بازی تیم تأثیر میذاره؟
اصلا اهمیت تماشاگر برای بازی فوتبال تا چه حده؟
این پرسشیه که از مهمون بعدی برنامه‌مون آقای امیر حاج رضایی کارشناس فوتبال میپرسیم.
در دنیا میزبانی فوق‌العاده اهمیت داره. برای این مثال من ارجاع میدم به جام باشگاه‌های اروپا. فرض فرمود که هر تیمی که در دور مقدماتی و دور گروهی در گروهش اول میشه بازی رفت و به عنوان میهمان میره و بازی سرنوشت‌ساز برگشت و به عنوان میزبان در خانه بازی میکنه. امتیازی که یوفا اتخاذ کرده تصمیم و برای تیمایی که در گروهشون اول میشن و تفاوت دارن با تیمای دوم. بنابراین از این منظر و مسائل دیگه بازی در خانه با تماشاگران خودی اگر که درست صورت بگیره به سود تیم میزبان هستش. به ویژه در ورزشگاه آزادی همواره ما انتظار داریم که فشارها مضاعف باشه بر حریف. یک فشار در درون زمین از طریق تیم، یک فشار از روی سرکوها از سوی تماشاچی که کم نظیرن از جهت علاقمندی به تیم ملی کشورشون و اینکه در ایام تعطیلات نوروز بیان بالغ بر بیش از 100 هزار نفر در استادیوم، تاثیرات مثبت داره.
آقای حاج رضایی، شما کلن ارزیابیتون از رفتار و نحوه تشویق تماشاگران ایرانی چیه؟
به هر حال تماشاچی وقتی میاد به ویژه در عرصه ملی مسابقه را از نزدیک تماشا میکنه، طبیعیه که دلش بخواد تیم ملی وطنش ببره. مثل همه ایرانی ها، مثل هر کسی که در هر جای دنیا این مسابقه را پای گیرنده هاش هم نگاه میکنه، دوست داره تیمش ببره. خب به واقع شرایط ما قبل از مسابقه در جدول هم شرایط چندان مناسبی نبود. هم ما و هم سعودی ها نیاز به پیروزی داشتیم. تا مساوی هم به صورت هیچ کدوم از دو تیم نبود. طبیعتاً انتظار می‌رفت که در خانه با این پیروزی بخت‌های خودمون رو برای حضور در جام جهانی کماکان حفظ بکنیم. حالا من با اون گروهی که به واقع ادبیات خاصی دارن که شایسته ورزشگاهان نیست، من موافقتی ندارم. اما واکنش تماشاچی در پی یک شکست خانگی یک واکنش طبیعیه که دلش نمیخواد در خانه و پیش چشماش تیم وطنش رو بازنده ببینه. اما با اون بخش که قرار بشه به کسی توهین بشه، چه به مقامات فوتبال چه به سرمربی تیم ملی، من با اونش به هیچ وجه موافق نیستم. این طبیعت فوتباله و شکست‌های تلخ از راه میرسه و بسیار بسیار شکست هایی بوده که شاید از دید کسانی که با زبان فوتبال آشنایی نداشتن شگفت انگیز بوده، ولی در فوتبال بسیار طبیعیه. مثل حذف انگلستان در خانه جلوی کرواسی و نرسیدن به یورو 2008. اما معتقد هستم که تماشاگرانی که از ادبیات مناسب استفاده نمی کنن مورد پسند من نیستن، ولی تماشاگری که اعتراض منطقی و معقول داره این حقش شگفتش بخاطر این وطنش ببره.
شما خودتون هم زمانی فوتبالیست بودین. آدم وقتی خودش توی زمین هست یا به عنوان مربی روی نیمکت نشسته، رفتار تماشاگرها روش چه تأثیری میذاره؟
یک بخشی به واقع ممکنه بازیکن و مربی به دلیل درگیریشون با مسابقه و تنشی که دارن و خصوص در شرایطی که عقب افتادن امکان داره که اصلا متوجه نباشن انقدر در بازی غرق شدن و از اوقات این احساس رو داشتن درون زمین روی نیمکت حس نمی کردم که روی سکا تماشاچی وجود داره. اما بعضی از مواقع چرا صدای اعتراض رو میشنیدم، طبیعیه که اگرم که اون بخش از تماشاچی ها از الفاظ نامناسب استفاده بکنن توی روحیه آدم تاثیر بد میگذاره و این تاثیر بد همراه با نتیجه بدی که کسب کرده توأم میشه و به هر حال انسانه و این ها در حال به عنوان یک انسان تجهت روحی آدم رو تحت تاثیر قرار میده، تحت تاثیر منفی. من فکر میکنم که این یکی از مشکلات ورزشگاه های ماست که میباسه با راهکارهای فرهنگی این مشکلات کاهش پیدا بکنه. البته در استادیوم های دنیا ما شاهدش هستیم و تماشاچی همواره میبایستی که هم با اعمال قانون هم با اعمال راهکارهای فرهنگی راهنمایی بشه و از ایجاد چنین مسائلی جلوگیری بشه. با تمام این تدابیری که اتخاذ شده باز ما شاهد هستیم که در کشورهای مختلف دنیا این تنش ها وجود داره.
چه حس عجیبیه که باعث میشه ما اینقدر به باخت و برد تیم ملی فوتبالمون حساس باشیم؟
اصلا این چیزی که همه ازش به عنوان ارق ملی یاد میکنن چیه؟
دکتر هوشنگ شهابی، استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه بوستون، حتما میتونه این پرسش رو پاسخ بده.
آقای شهابی؟
خب ارق ملی چیز طبیعی نیست، یعنی انسان با ارق ملی به دنیا نمیاد. ارق ملی احساسیست که حکومت و دولت در شهروندانش ایجاد میکنه. یعنی شما وقتی به دنیا میایین این دولت کشور شماست که به شما شناسنامه میده، یک هویت ملی میده. بعد میرید مدرسه و تاریخ دنیا به شما تدریس نمیشه، فقط تاریخ مملکت خودتون بهتون تدریس میشه. اگر پادشاه کشور شما کشورهای دیگر رو تسخیر کرد خوب کاری کرد، اگر پادشاه کشورهای همسایه کشور شما رو تسخیر کرد بد کاری کرد. و به این ترتیب سیستم آموزشی و سازمان‌های مختلف دولتی و حتی مثلا ارتش که مسئله نظام وظیفه درش هست و ایده های وطن پرستی رو ترویج میکنه، این ارق ملی رو در شهروند به وجود میارن.
آقای دکتر، این چه ضرورتی داره داشتن در واقع ارق ملی؟
به هر حال شهروندهای یک مملکت باید با هم همزیستی کنن، باید با هم همکاری کنن و خب اگر احساس همبستگی بکنن شاید این همکاری تسهیل بشه. بنابراین ارق ملی لزوماً احساس بدی نیست. وقتی احساس بد میشه که دگرزدایی درش پیش میاد، یعنی وقتی به دشمنی با غیر شهروند میانجامه، اون وقت یک احساس منفی است که تنش‌های بین‌المللی به وجود میاره و باعث دشمنی بین‌الملل میشه.
آقای دکتر شهابی، چطوره که این ارق ملی، این احساس ملی توی مثلا ورزش‌ها به خصوص فوتبال توی مسابقات ملی اینطوری خودشو نشون میده؟
اولا فوتبال یک بازی دست جمعیه و 11 عضو تیم در حقیقت باید هم همکاری کنن که پیروزی رو به دست بیارن و این تیم 11 نفره به سادگی میتونه مظهر کل مملکت بشه، کل ملت بشه. از طرف دیگه فوتبال یک بازی جهانی است، یعنی تمام کشورهای دنیا به قواعدش آشنان، یک بازی محلی نیست. و بنابراین چون هر کشوری بالاخره در سطح دنیا روابط خارجی داره، فوتبال اون مملکت مصدر روابط خارجی اون کشوره. از طرف دیگه اگه خود بازی رو در نظر بگیریم، زمین و فوتبال میتونه مظهر صحنه سیاست دنیا باشه، برای اینکه هر طرف سعی میکنه تیم خودش رو به دروازه حریف نزدیک کنه و در حقیقت نیمه حریف رو به اشغال خودش در بیاره. همینطوره که در یک جنگ دو ارتش سعی میکنن که سرزمین کشور دشمن رو به اشغال خودشون در بیارن، و بنابراین خود قواعد و اصول بازی و فوتبال طوریست که تا حدودی میتونه مظهر روابط بین الملل و شاید بهتر بگم روابط بین الدول باشه. و البته از نظر عقلانی اگه شما به این مسئله نگاه کنین، کاملا مسخره است که آدم بگه اگر فلان بازیکن توپ رو 10 سانتی متر اینورتر پرتاب کنه که بره تو گل، افتخار ملی و حیثیت ملی زیاد میشه، و اگر 10 سانت اونورتر بره که نره تو گل، حیثیت مملکت کم میشه. یعنی من واقعا امیدوارم که همه بدونن که حیثیت و احترام مملکت 70 میلیونی ایران به مهارت 11 بازیکن ربطی نده، ولی ما صحبتمون از احساسات و احساسات بنابر تعریف تابع منطق نیست.
اینجا که شما میگین یه جورایی برای تماشاگر بازی فوتبال مثل یک جنگ هست و پیروزی در این جنگ یعنی نمایش اقتدار کشور، درسته؟
تا حدودی این ثابت شده و خیلی مثلا در کشورهایی که در تاریخشون بینشون جنگ زیاد بوده، خیلی وقتا بازی و فوتبال برای تماشاگران دنباله جنگ‌های سابقه. مثلا در انگلستان هر بازی ملی که تیم ملی انگلستان با تیم ملی آلمان میکنه، در حقیقت برای تماشاگران انگلیسی یک روند جدیدی است از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم که انگلیس با آلمان در جنگ بودن.
و آقای دکتر، علت این که حساسیت نسبت به کشورهای عربی اصولاً بله. بیشتره همینه؟
بله تقریبا، یعنی مطمئنم که اگر مثلا این باخت در مقابل کره جنوبی یا فرض کنیم ژاپن انجام میشد، حساسیت انقدر نبود. ولی به هر حال 60 70 ساله که جوانای ایران تو گوششون کردن که عرب نمیدونن به از این کلیشه های نژاد پرستانه ای که در ایران رواج داره، و خب بنابراین احساس حقارتی که جوانان ایرانی میکنن شاید بیشتر باشه وقتی که شکست در مقابل یک تیم عربیه، به خصوص که به طور کلی ایران در صحنه بین‌المللی کشور خیلی خوشنامی نیست، و خب اکثر جوانان از این موضوع رنج میبرن و تنها دلخوشیشون شاید اینه که از طریق پیروزی در یک بازی فوتبال ایران در صحنه بین‌المللی یک جایگاه مثبت داشته باشه، و وقتی این جایگاه مثبت رو هم از دست میده، خب احساس حقارت، احساس سرشکستگی خیلی زیاد میشه دیگه.
آقای شاوی، حالا چطور است که آدمایی که سالها توی خارج از کشورم زندگی کردن و حتی توی این بین ملیتشون هم رو تغییر دادن، اینقدر حساسیت دارن و اینقدر با هیجان بازی‌های ملی رو تماشا میکنن و میسوزن و به قول معروف جشن میگیرن همراه تیم و همراه مردم داخل کشور؟
حساسیت مهاجرین به تیم‌های کشورهایی که زادگاهشون بوده یک امر بین‌المللی است. یعنی فرض کنین مهاجرین ترک در آلمان همیشه طرفدار تیم ترکیه هستن، مهاجرین برزیلی در امریکا طرفدار تیم برزیلن. اصولا این یک امر بین‌المللیه که مهاجرین با کشور زادگاه خودشون رابطه تنگاتنگ دارن. در مورد ایرانی ها شاید این حتی قوی تر هم باشه، برای اینکه خیلی از ایرانی های مقیم خارج هنوز با خود امر مهاجرت به نظر من کنار نیومدن و شاید حضورشون رو در کشور خارجی یک امر موقت تلقی میکنن و در حقیقت حالا به درست یا به غلط امیدوارن که یک روزی برگردن به کشور اصلیشون، و به این دلیل که شاید این عرق ملی مثل سابق فقط بعد سرزمین جغرافیایی نداره، یعنی محدود به مرزهای ایران نیست و سرایت میکنه به ایرانیانی که در خارج هستن، یا امریکایی هایی که ایرانی تبارن، سوئدی هایی که ایرانی تبارن و غیره. I am what I am and that's all that I am. I am what I am, I'm a hooligan. I am what I am and that's all that I am. I am what I am, I'm a hooligan. I am what I am and that's all that I am. I am what I am, I'm a hooligan. I am what I am and that's all that I am. I am what I am, I'm still a hooligan. I'm waking up at like 11 in the morning, playing by the rules, yo, it's just so boring. I'm eating Captain Crunch.
توی بعضی کشورها مثل انگلیس هوادارای فوتبال گاهی بد جوری زد و خورجا میندازن که بعضی وقتا هم قربانی هایی به جا میذاره.
توی زبان انگلیسی به این آدم ها میگن هولیگن و ترانه‌ای هم که شنیدین عنوانش همین بود، هولیگن، از یک رپر یا همون رپخون آمریکایی به نام بیگ بی.
تو کشورهای غربی به خصوص آمریکا یه شاخه از روانشناسی به اسم مدیریت خشم که بسیار شناخته شده است.
در بسیاری از موارد دادگاه‌ها حتی توی آمریکا افراد رو به شرکت در کلاس‌های مدیریت خشم محکوم می‌کنن تا بتونن بر عصبانیت خودشون غلبه کنن.
توی ایران هم جدیداً کلاس‌هایی در این زمینه برگزار میشه.
از اونجا که شکست‌های تیم فوتبال ایران و البته هیچ کشور دیگه‌ای هیچ وقت پایانی نداره،
فکر کردیم یکی از مربیای این کلاس‌ها رو به برنامه‌مون دعوت کنیم تا تماشاگران مایوس و ناامید
و البته عصبانی و خشمگین رو
کمی راهنمایی کنه.
خانم دکتر ربابه نوری آخرین مهمون برنامه ما هست. خانم دکتر، توصیه شما به هوادارانی که از شکست تیم محبوبشون خشمگین میشن چیه؟
چطوری میتونن این افراد به خشمشون غلبه کنن؟
اصولاً وقتی که انسان‌ها با یک محرومیت یا ناکامی روبرو میشن، واکنش طبیعی خشم. منتها ما باید دو تا موضوع از هم دیگه تفکیک کنیم، که خشم و اینکه پرخاشگری هست. اینکه ما با پرخاشگری برخورد بکنیم نکته متفاوتیه. لزوماً این توجیه نمی‌کنه که چون ما عصبانی هستیم باید پرخاشگری کنیم. نکته دومی رو که من فکر می‌کنم برای دوستان و جوانان بسیار مفید باشه، خشم ما انرژی میده. یعنی ما میتونیم از این انرژی در جهت مثبت استفاده بکنیم. اگر که ما خشمگین هستیم، حالا ما میتونیم از این خشممون استفاده کنیم و شروع کنیم به بررسی چرا این اتفاق افتاد، از کسانی که مسئول هستن انتقادهای سالم به عمل بیاریم.
خانم دکتر نوری، روانشناسا حتما یه تکنیکایی بلدن که به مردم آموزش میدن تا با استفاده از این تکنیکا بتونن بر عصبانیت خودشون غلبه کنن. ممکنه که چند تا از اون تکنیکا رو به ما یاد بدین؟
شروع حرکت برای این آرامش این باشه که اول ما متوجه بشیم که دچار یه ناکامی شدیم. دو، حالا من چیکار کنم که آروم بشم؟ همه ما راههایی رو بلدیم که از این عصبانیت بیایم پایین. گاهی اوقات صحبت با دوست آشنا، کسانی که اهل مثلا فوتبال هستن، کسانی که اهل ورزش هستن، وقتی صحبت میکنیم، وقتی انتقاد میکنیم، یه مقدار آروم میشیم. و سوم، حالا ما چی کار میتونیم بکنیم برای اینکه به هدفی که از قبل داشتیم برسیم؟ به هر حال ما امید داریم، هنوز هم این امید هستش که ما بتونیم صعود بکنیم. حالا چی کار کنیم؟ تقصیر کسی نبوده، بازی فوتباله، کسی اینجا قصوری آنچنان مرتکب نشده، دوباره تلاش رو از سر گرفتن.
امیدواریم که یه خود از عصبانیتتون به خاطر باخت تیم ملی از عربستان کمتر شده باشه.
اگه نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه تماس بگیرید
با شماره
2042-02-21-12-41-14
و یا میتونید برامون اسمس یا پیامک ارسال کنید
با شماره 2420-603-87-41-50. یه راه دیگه هم وجود داره،
میتونید برامون ایمیل بزنید به آدرس
jawanan@radiofarda.com و برنامه امروز رو با ترانه ای از فرشید امین به اسم سبز و سرخ و سفیدم به پایان میبریم.
بوی خاکت تو وجودم، تو نبودی من نبودم، من یه برگ از شاخه تو، عاشق و دیوانه تو. گرچه در غربت نشستم، با تو من هم نشکستم، این نفس از ریشه توست، در سرم اندیشه توست. سرز و سرخ و سفیدم، تو رو به هیچ رنگی نمیدم. سرز و سرخ و سفیدم، تو رو به هیچ رنگی
موسیقی.